بسم الله الرحمن الرحیم. 26 اسفند فقه 5 خانم روشنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس مواردی بود که خمس بهشون واجب بود. بحث اول غنیمت رو گفتیم، بعد گنج رو گفتیم، قوس رو گفتیم، دیگه چی گفتیم؟ معدن رو گفتیم و مورد پنجم هم اون چیزی بود که گفتیم از معونه سال اضافه میمونه، یا گفتیم ارباح مکاسب، هر دو رو میگن. ما یفصل و معونت سنت له و لعیاله من انواع تکسبات، اون چیزی که اضافه میاد از هزینه سالانه خودش و خانوادهش از انواع تکسبات، من جمله من تجارات و اجارات و امارات و عبادات، شامل تجارات یعنی بحث تجارت، اجاره مثلا مسکن یا اجاره ملک، امارات ساخت و ساز یا بحث همون امارت، عبادات مثلا نماز میخونه پول میگیره بابت عبادات هزینه دریافت میکنه، و ارتفاع القیام بالا رفتن قیمت ها، تورم و استنماعات، رشد بهره‌وری مثلا نهال کاری کرده حالا نماعات داده، و استنتاجات تولیدات دامداری، و حیازت المباهات گرفتن چیزهایی که مباهه مثل شکار ماهیگیری و نحوها، ممایت خل و تحت مسمت تکسب. این ملاک خمس رو بعضی ها تکسب میدونن، برخی از فقها هم تملک رو هم شامل میدونن که نظر مشهور اینه که تملک هم داخل در تکسب هست. بل و ماید خلفی مسمت تملک، بلکه اون چیزی که داخل در تملک شخص هم میشه بحث داخل بحث خمس میشه، کل هبات و جوائز و صدقات المندوبه، مثل هبه جایزه و صدقاتی که مستحبی دریافت میکنه شخص، یعنی اینا تحت تملکش که شد بعد از یک سال اگر اضافه از درآمدش بود، اضافه از سال هزینه سالانش بود، بهش خمس تعلق میگیره. الا الارث و المهر و عوض الخل، میاد از این بحث تملک ارث و مهر و عوض خل، یعنی پولی که زن به مرد میده که مرد راضی بشه طلاقش بده، این ستا رو استثنا میکنه، اینا در هیچ صورتی بهشون خمس تعلق نمیگیره. البته آقا میگن که ارثی که فکر میکنم مرد آقا باشن، که ارثی که از یعنی از سر سال خمسی اضافه مونده ازش چیزی، احتیاط مستحبه که بدن، رو احتیاطش و مستحب بودن شک دارم، نگاه میکنم که مستحبه که بدن یا احتیاط مستحبه که پرداخت بکنن. ولی امام این سه مورد رو استثنا میکنن از خمس و فیما ملک بالخمس و زکات اشکالان. این که طرف مثلا فقیره، خمس و زکات دریافت میکنه، انقدر یه دریافتیش که از اون فقر خارج میشه، یعنی از سر سال خمسی پولی دستش بابت این دوتا مورد هست، توی این بحث مالک شدنه این برای خمس پرداخت کردن، امام میگن اشکالون، یعنی احتیاط واجب خمس داره، یعنی شخص انقدر دریافت کرده، خمس گرفته، زکات گرفته، وجوهات شرعی گرفته، دیگه بی‌نیاز شده، دیگه شامل خمس میشه، یعنی اگر شرایط دیگه وفق بکنه بهش باید خمسش رو پرداخت بکنه. آقا هبه رو نمیگم، ولی میگم منبابه، میگم یا احتیاطه یا احتیاط مستحبه، یا بحث مستحب بودن کاره که میگن اگر از سر سال اضافه مون خمسش رو پرداخت کنیم. ولی امام کلن داخله در بحث تملک قرار میدن. الان نگاه میکنم هبه رو، آقا میگن هبه و هدیه خمس نداره، ارث و من حرفان پس میگیرم، هبه و هدیه خمس نداره، هرچند احتیاط مستحبه که اگر از مخارج سال زیاد بیاد خمسش رو پرداخت کنه، احتیاط مستحب داره. مسئله که راجب ارواح مکاسب یا فاضل معون مطرح کردن اینه که به چه نیتی بخواد اونو نگهداری کنه. یه وقتی ارث و مهر رو طرف دریافت میکنه، خود عین اون چیز خمس نداره، ولی به این نیت نگهداری میکنه که باهاش تجارت بکنه، خب این دیگه میره بحث سود، بحث رأس مال میشه، یعنی بحث سرمایه میشه که میخواد باهاش کار بکنه. میگن که لو کانت عنده و اعیان و لم یتعلق به هل خمس کل ارث و المهر، اگر که نزدش باشه عینی که متعلق خمس بهش تعلق نگیره مثل ارث و مهر، او ادا خمسه ها، یا اینکه خمسشو داده باشه، یعنی به هر حال چیزی دستشه که خمس لازم نیست پرداخت بکنه، و کان المقصود من ابقائها الانتفاع به منافعها و نمائها، و مقصودش از نگهداری اون عین این های به اعیان برمیگرده، از ابقا و نگهداری اون عین مقصودش انتفاع و بهره بردن و استفاده از منافع و نماعاتش باشه، کل بستانه و حیوانه و حمامه و دکان. مثلا یه باقی بهش رسیده، یه چارپایی بهش ارث رسیده، حمامی دکانی که مثلا کاسبی باهاش داره، اینو فقط نگه داشته من باب این که حالا یه منفعتی براش داشته باشه. فرتفعت قیمت ها از سوقیه، اگر که قیمت بازاریش عرفیش بالا بره، لم یجب خمس و ترکه زیاده، اون مقداری که بیشتر میشه و قیمت اون تورم که به اون قسمت بیشتر میخوره، لم یجب، یه خمس نداره، واجب نیست که بده. و اما اذا کان المقصود از تجاره به عینه ها، اگر که مقصودش از نگه داشتن و ابقائش تجارت و پول در آوردن با اون عین باشه، فظاهر وجوب خمس و زیاده بعد تمام سنه. ظاهر یعنی فتوای آقای مشکینی اینه که خمس زیاده واجبه بعد از اینکه یک سال ازش گذشت. پس ببینید فقط به اون مقداری که بیشتر شده، مثلا مغازه که بهش رسیده 50 میلیون ارزش داشته، حالا یه دو سال یک سال اینا گذشته شده 60 میلیون، اون 10 میلیونه بهش خمس تعلق میگیره.
اگر
نیتش تجارت بوده باشه، یعنی خیلی چیزها به نیت بستگی داره. مثلا تو بحث هبه و هدیه داریم، آقاها میگن اگه مثلا همسر نزدیک سال خمسی یا قبل از رسیده سال خمسی یه مالی رو به همسرش ببخشه، یه طلایی، حالا هر چی رو به همسرش ببخشه، قصدش مهمه، واقعا بخشش کرده، دوست داشته برای همسرش هدیه بخره، خمس نداره. ولی اگر به قصد فرار از خمسه، خمس داره و ساقط نمیشه از گردنش. همه اینا به نیت آدم بستگی داره دیگه. نگهداریش، قصدش از نگهداری بهره بردن و استفاده از اون منفعتش بوده. یا مثلا حالا میگه حالا این مثلا حمامه هست، حالا بذارم همطور اجاره باشه فعلا داشته باشمش، یا مثلا منباب یادگاری، منباب اینکه مثلا نمیخواد به هر حال اون مالو از دست بده، نه به خاطر اینکه بخواد باش تجارت کنه، آره داره ازش پول در میاره قطعا. مثلا اصلا همین باغ و بستانی که داره قطعا بالاخره میوه میده دیگه، برای آبادانیش و نگهداریش هزینه داره میکنه، ولی خب نگه داشته من با بین که همین فقط ارث رسیده، حالا خودش و خانواده‌اش یه منفعتی ببرن. حالا بحث اینه که اون مالی که متعلق خمس میشه سر سال خمسی دستشه، خمسشو میده، اگه قرض داده باشه به کسی چه حالی پیدا میکنه؟ لو کان بعض الاموال التي يتعلق بها الخمس موجودا عنده فی آخر السنه، اگر که بعضی از اموالی که متعلق خمس بهش تعلق میگیره موجود باشه نزدش در آخر سال، سال خمسی، و بعضها دینن علن ناس، و بعضی دیگرش دین باشه برگردن مردم، یعنی دینی باشه دست مردم، بله طلب داره، یجب علیه تخمیص الموجود، واجبه که خب اون چیزی که موجوده و دستشه خمسش رو حساب بکنه، و اما الذی علی الناس، اون چیزی که بر مردمه، دست دیگران داره. فانکان مطمئن من تحصیله متا اراده، اگر مطمئن از این که دستش میاد و به دست میاره هر وقت بخواد، یو خمسه و ایزن، مثلا طرف منتظر، بعضی دیدی مثلا بهشون قرض میدی، طرف تا نگی پولتو نمیده ولی داره که بده، مثلا بهش بگی میدونی مثلا یه هفته یه جور میکنه به برمیگردونه، این آره اینو بعد خمسش رو حساب بکنه. و یا اخر و مالا یطمئنو، و تأخیر بندازه اون چیزی که مطمئن نیست که بهش بگی معلوم نیست یه ماه دیگه بده دو ماه دیگه بده. فمتا حصله و خمسه، پس هر وقتی که به دست آورد اون مالیو که قرض داده چیکار میکنه؟ خمسش رو حساب میکنه. و تکون و زیادت و من ارباح سنت تحصیل، و اون زیاده میشه اون اگر تونست بگیره اون مال رو دیگه حکم ربح اون سال رو داره، انگار که سود اون سال دستش اومده، حال خمسش رو حساب میکنه، پس میشه مال سالی که به دست بیاره. چرا؟ اینکه زیاده از ارباح سنه تحصیل میشه. سنه تحصیل یعنی سالی که اون پول رو بگیره. مثلا من قرض امسال سال 97 به یکی قرض دادم، قرار بوده تا آخر سال بده، نمیتونه. خب سال 98 هر وقتی که به هم بده میشه جزء سود سال 98. اینطوری نیست که سال 98 بگیرم اون پولو خرج کنم آخر سال بگم خب خرج کردم این معونه سالم بوده، سال 98 بگم این 200 تومانی که من گرفتم قرضم بوده، به هر حال سود امسالم حساب میشه اون جدا و اضافه سالانم هر چقدر که مون. خمس در این قسمت، الخمس فی هذا القسم، یعنی در قسم فاضل معونه، بعد اخراج القرامات و المصارف التي تصرف فی تحصیل الرب، کی حساب میشه؟ خمس کی هست تو این قسمت؟ بعد از اینکه قرامات، اون بدهی ها، مالیات ها، همه اینا رو گفتیم که جزء معونه بود، و مصارف، چیزایی که صرف کرده بابت تحصیل سودش، کارگر گرفته، قبض پرداخت کرده، هر کاری که کرده، اینا چی میشن؟ اینا هزینه هایی که انجام داده. بعد از کسر این هزینه ها خمسش رو حساب میکنه. کما انهو یتعلق بالفاضل من معونت سنت له و لعیاله. فکرم از همه تون با توجه در داره گوش میکنه با دقت. همونطور که متعلق میشه به اضافه از معونه سال خودش و ایالش. پس از سود پولی که به دست میاره مصرفش رو، همه هزینه‌هاش رو جدا میذاره، اون چیزی که مونده رو خمسش رو حساب میکنه. پس هم توی بحث ربح و تجارت اینه، هم تو بحث اضافه از معونه سال که برای گفتیم مثل کارمندا یا اونه که یا کشاورزا، اینا که سودشونو، حالا کشاورزا که سالی یک بار برداشت محصول دارن، ولی خب کارمندا به هر حال سر سالشون میتونن حساب بکنن، میگه براشون فرق نمیکنه، این هزینه رو باید کم بکنه.
یعنی کارمندشون رو
کم کنه؟ ببین کارمندا گفتیم دیگه سال خمسیشون رو هم نگفتیم، الان میگیم مبدا و سنه. آره الان میگه مبدا و سنه التي يستثنى معونتها من الرب. مبدا و سنه اون چیزیه که جدا میشه معونه از رب، یعنی هزینه کرد از سود جدا میشه. در فزر هین حصول عوائده، در مورد کشاورزی و زراعت وقتیه که عوائد و منافع زر رو به دست میاره، یعنی وقتی که محصولش رو برداشت میکنه. و فتجاره من هین شروع فتکسب و الاستفاده بالبی و هاکذا، در مورد تجارت وقتیه که شروع میکنه به کاسبی، یعنی روز اولی که در مغازه رو باز کرد شروع کرد به کاسبی کردن، و الاستفاده بالبی و سود برد با خرید و فروش. پس در کاسبی از روز اول میشه مبدا سنه، زراعت وقتی که محصولش رو برداشت کرد این میشه مبدا سنه. برای کسایی مبدا سنه رو میگن که مثلا یه مثل کشاورز، فرض کشاورز بگیم، یا تاجر، تاجر ممکن تو طول سال تاجر مثلا سود دستش بیاد، ولی خب کشاورز محصولش رو برداشت میکنه، یه پول مثلا قلمبه الان دستشه، خب تا سال بعد اونو هزینه زمین و آب و دوباره مثلا بذر رو اینا میکنه و نگهداری و رشد اون محصول تا برداشتش کنه. خب هر چقدر که از اون پول تو این یک سال خرج کرد کم میکنه از پول اصلی، مقدار باقی مانده میشه سوده، سود اون سالش، این میشه مبدا سنه براش. ولی مثلا ما میگیم سال خمسی، بله بله همش حساب میشه، بله همه اون چیزایی که معونه گفتیم. سال خمسی میگیم مثلا برای کارمند جماعت اولین حقوقش رو که گرفت، چون ماه به ماه پول دستش میاد، اولین حقوقش رو که گرفت میذاره سال خمسی، سال بعد همون تاریخ هر چقدر که از اون پول حقوقش، حالا هر چیش، اکلا عوایدش دیگه، هر چی که دستش مونده، یعنی معلوم بقیه خرج شده دیگه، هر چیزی که مونده بعد خمسش رو حساب بکنه. حالا آخرش میگن که مواردی که ذره ذره تموم میشه یا تموم نمیشه، مثل ماشین و خونه و اینا، به چه صورتی بعد خمسش رو حساب بکنیم. فیخرج مجموع المعونه من مجموع فوائده فی السنه، پس خارج میشه مجموع هزینه ها از مجموع فوائد، این چیز فایده هایی که در طول سال به دست آورده. بعضی از مراجع البته میگن که هر ربحی یک سال داره، مثلا هر کاسبی که داری یا مثلا هر سودی که بهت میرسه از همون موقع یک سالشو قرار بده. خب ولی منباب راحتی و اینا اکثرا اومدن گفتن که حالا یک سال خمسی براش قرار بدین.
خب همون موقع بذاری بخوام بعد خرجت ازش بدن
که مثلا برای کاسبی بیشتر انگار که چیز داره. خب بخاطر تو کاسبی طرف میدونه دیگه، مثلا این بارو آورده، پول عوارضیشو داده، گمرکشو داده، آورده مثلا از مرز تا شهر خودش هم آورده، خرجشو کرده میدونه، ولی میتونه اینو تخفیف دادن که میتونه سر سال همین کارو بکنه. حالا بازم هر کسی باید مرجع خودشو حتما نظر مرجعشو بدونه تو کارش که انجام میده. قدیما مکاسبو میخوندن و تجارت میکردن، الان میشنون تعجب میکنن که مثلا این کارا رو باید انجام میدادن. المراد بالمعونه ما ينفقه على نفسه و عياله. معونه در بحث خمس اون چیزیه که هزینه میشه برای خودش و خانوادهش، گفتیم، و روزیخارانش، و یصرفه فی صدقاته و جوائزه، و صرف میشه در صدقات، جوائز، و حجه و زیاراته و حقوق شرعیه و عرفیه، و حجش، حج خودش، حالا مثلا اون کسی که به گردنشه، زیارت هایی که میره، حقوق شرعیه که به گردنشه، مثلا کفاره، نذر، حتی کمک به همسایه، و حقوق عرفی، مثلا مدیر میخواد به کارمنداش عیدی بده، اینا هم جز حقوق عرفیه، جز معونش حساب میشه. یعنی آخر سال همه اینا رو کم میکنه. و ما یحتاج و الیه من دابتن و سیارتن و فرشن و کتابن و تزویر اولادن و نحبه ها، و اون چیزی که نیاز داره به اون از چارپایان، مرکب، فرش، کتاب و اون چیزی که هزینه بکنه برای ازدواج فرزندانش. و یشترط الاقتصار علی اللائق به حاله. این تو همه موارد، تو زکات هم اینطوری بود، همه اون چیزی که میگن که متناسب شأن طرف باشه، حتی بحث هدیه هم که میگن، آقا میگن خمس نداره اگه مثلا واقعا منیت هدیه باشه، میگن که اگه متناسب با شأن خانم باشه، اگه مثلا بیاد چیزی بیشتر از شأن خانم بسه، همیشه فرض کن یه انگشتر بر خانم هدیه میگرفته، حالا اینم نزدیک سال خمسی بشه بیاد مثلا سینری زر خانم بگیره، خب از شأن عرفیش یا مثلا انقدر دستش باز نیست که همیشه این هدیه ها بخره. این معلومه که آره کاسه زیر نیم کاسهشه، اینجا باید خمسشو بده. پس شرط میشه در این که بسنده کنه به اون چیز که متناسبه با شأنشه، لا مایو عد و صرف هم و صفه هم، نه اون چیزی که اسراف محسوب بشه و بیعقلی باشه. ولو قد تر علا نفسهی او ترک الواجب علیه کل حج فزاد آخر سنه. حالا اگه بیاد بخل کنه، مثلا حج بهش واجب شده، بگه حج رو نمیرم، پولشو پس انداز میکنم، یا اینکه کلا تنگ دستی بکنه نده به خانواده و اینا، یا ترک کنه واجبی رو که همین گفتیم مثل حج، فزاد آخر سنه، آخر سال یه پول اضافه دستش بمونه، وجب خمس و زیاده، اون پولی که دستش مونده باید خمسش رو پرداخت کنه. پس ملاک برای معونه شد هر اون چیزی که با اون نیاز دارد، خودش و خانوادش، درست شد، از هر چیزی، اون چیزی که بخواد استفاده کنه و دائمی به مثلا بقا داشته باشه، مثل دابه، مثل چهارپا بخره استفاده کنه، مثلا فرش بخره، کتاب بخره، چیزایی که تمام شدنی نیست، یا مثلا تموم بشه صدقه بده، جایزه بده، زیارت بره، مهمونی بده، یعنی اینا همه جز معونه سال حساب میشه. حالا اگه چند تا کار داشته باشه طرف، اجازه داره که برای هر کاریش یه سال خمسی قرار بده یا نه بعد مجموعش رو یک سال قرار بده؟ لوکان له تجارتون و زراعتون و خیاطه، اگه تجارت داشته باشه، زراعت و خیاطی بکنه، مثلا یلاحظ آخر السنه مجموع مستفاد من الجمیع، ملاحظه میکنه آخر سال، در نظر میگیره همه اون چیزی رو که به دست آورده، فیخمس و رب چیکار میکنه؟ ربش رو، خمسش رو پرداخت میکنه. آقای مشکینی میگن جاز ان یلاحظ لکل فائدت سنه، جایزه که در نظر بگیره برای هر فایده و شغلی یک سال. امام نظرش اینه که لایلزمو، یعنی لازم نیست که اصلا این کار رو بکنه. اونم جواز رو در بر میگیره، ولی خب حکم جواز رو چیز نکرد. آقای مشکینی حکم جواز دادن. خب حالا اجازه داره که در نظر بگیره برای هر شغلی یک سال رو. یعنی مثلا خیاطیشو از بهمن شروع کرده، بهمن سال بعد، اون یکی رو هر مثلا محصولشو فصل مهر برداشت میکنه، مهر. خب حالا رأس مال یعنی سرمایه اصلی که طرف باش تجارت و کاسبی میکنه. یجب خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسب، واجب خمس سرمایه اگر که از سود کاسبی باشه. مثلا فرضاً من یه پولی به هم رسیده 50 میلیون، بهم ارث رسیده، من 50 میلیون میرم کاسبی میکنم. خب اصل مال معلوم بهش خمس تعلق نمیگیره، ولی اگه اومدم مثلا یک سال کار کردم با اون 50 میلیونه، سود کاسبیم شد مثلا 20 میلیون، اون 20 میلیونم هم آوردم توی رأس مالم، اون 20 میلیون رو باید سر سال خمسش رو پرداخت بکنم. فاذا استفاده الفن، مثلا اگر به دست بیاره 1000 تا سکه و اراد جعله رأس مالن و بخواد که اونو رأس مال قرار بده، خمسه اولا ثم تجربه، خمسش رو حساب میکنه سر سال، بعدا میره باش تجارت میکنه. الا اذا تنزل به اخراج خمسهی الا کسب لا یلیق به حاله، مگر اینکه چیکار کنه؟ اگر که خارج کنه خمس رو، چیکار میکنه برای کسبی که میخواد بکنه، کسبی که لایق شأنش باشه، تنزل پیدا مثلا کم میاره براش و بعد بر سراغش کسبی که مثلا متناسب شأنش نیست. او لایفیه به معونته، لایفی به معونته، یا اینکه چیکار نکنه، معونه سالش رو جواب نده، کفایت نکنه برای امرار معاشش، دیگه اینجا میگن که اجازه داره خمسش رو پرداخت نکنه، ولی اینطوری نیستش که آره از گردنش ساقط نمیشه. پس این الا فقط بحث چی بود؟ اینکه اول خمس بده بعد تجارت رو شروع بکنه، یعنی فقط استثناء اونه، استثناء از خمس ندادن نیست. لو اشترا لمعونت سنته من امن الارباح شیعان، الان میاد تو بحث به قول آقا محصولات با دوام و یعنی کالای با دوام و کالای بی دوام. کالای با دوام گفتیم مثل فرش، ماشین، چیزایی که عینش باقی میمونه ولی ما ازش استفاده میکنیم هرچند استهلاک داره، و اون چیزایی که بی دوامه مثلا حبوبات، برنج، بنزین، عطر، هر چیزی که مثلا میخریم استفاده میکنیم و تموم میشه. میگن که اگر که بخره برای معونه سالش، از سودش، از سودی که کسب کرده چیه چیزی بخره، کل هنتت و دهن و فهم، مثل گندم، مثل روغن، زغال، فزاد شیء منها فی آخر سنه، اگر اضافه بمونه از اون چیزی در آخر سال، وجب خمس و زیاده، واجبه که زیاده رو حساب بکنه خمسش رو. و اما لبشته رو فرشن او ظرفن او مرکبن مما ينتفع به مع بقاء عینه، اگر که بخره فرشی یا ظرفی یا مرکبی که از اون چیزی که نفع بده بهش با بقاء عینش، یعنی ازش منتفع بشه و سود ببره با بقاء عین، یعنی همچنان داره ازش استفاده میکنه. فظاهر عدم وجوب الخمس فیه، نظرشون اینه که خمس نداره. پس اون چیزایی که در سایه انتفاع ذره ذره تمام میشه خمس داره، اگه چیزی ازش اضافه بمونه. اون چیزایی که تمام نمیشه خمس نداره، به شرطی که استفاده کنه. امام آقا میگن که مثلا فرض فکر کنم مثال امام هم همین یخچال و اینا بود که یه یخچالی داره، حالا مثلا جهیزیه خانومه، خب استفاده کردن، بعد دیگه بلا استفاده میشه، یا قبلا خریدن استفاده کردن، حالا میان چیز بهتر میخرن، یخچال سالمه و ازش استفاده نمیکنن. همین که از چیز دیگه استفاده کنن و اونم با قابلیت استفاده داشته باشه، اون دیگه میشه جزء چیزایی که بعد از سر سالشون زیادی مونده، بعد خمسش رو حساب بکنن. اینجایی نیستش که مثلا جهیزیه هم نگیم، حالا گفتم بعد مثلا خودشون یه چیزی خریده باشن. آره مثلا فرش خیلی پیش میاد، تو فرش آدم خونه عوض میکنه، ممکنه مثلا تیکایی فرش یه چیزی اضافه بمونه و استفاده دیگه نشه اون، اگه خودشون خیلی فکر کنم مثال یخچال نظر جفتشون بود، یعنی من اینو هم توی تحریر خوندم هم توی بحث آموزش فقه آقا خوندم که دقیقا آخه بحث اینه دیگه، چیزی که از سر سال زیاد بمونه. خب این الان دیگه زیاد مونده دیگه، انگار که دو تا وسیله دارم و چرا از دوتاش استفاده کنم، مثلا دوتاش به برق باشه از هر دوش استفاده میکنم. خب آره این که بهترین کار دیگه ببخشن دیگه، دیگه استفاده نمیشه آدم بده بره. آره خب حالا بحث خیلی روی اون ترم پیش ما بحث کردیم که مثلا طرف خونه میخره یا اینکه مثلا خورد خورد خونه میسازه، این مثلا خمس داره یا نداره. بحثشو کردیم که طرف بخواد خونه برای استفاده شخصی خودش بخره، مثلا میشه معونش چون میخواد خودش و خانوادش استفاده کنه، یا مثلا یه ماشین با قسط با قرض با هر چی که خریده جزء معونش حساب میشه، یعنی اون قرضی هم که پرداخت میکنه ماه به ماه قسط میده اونم جزء معونه است. ولی حالا اگه اومد یه زمینی خرید و خواست تیکه تیکه بسازه، امام میگن که اگر که پولش رو نگه داشت، چند سال پول رو ذخیره کرد به حد خرید خونه کرد، تا الان عمرن اگر که بشه همچین کاری کرد، پول رو نگه داری مثلا 3 سال 4 سال این پول رو نگه داری که بتونی باش خونه یا جهیزیه بخری برای مثلا دختر که تو خونه، این بهش خمس تعلق میگیره. ولی اگر عین اون چیزو بخری، مثلا مثال زدن یه سال زمین رو بخری بعد دوباره پول جمع کنی، یه سال مثلا سنگشو بخری، یه سال مثلا مصالحشو بخری بعد بسازی، این بهش خمس تعلق نمیگیره. ازا احتاج الا دارن، اگر نیاز داشته باشه به منزلی، و اشترو من ارباهی فی سنتن ارزها، پس بخره از سودش در یک سال زمینش رو، و فی اخرى احجارها و ها کذا در یک سال بعد مثلا سنگهاش رو بخره و همینطوری بره جلو، فالکل من المعونه، همه اینها جز معونه سالش محسوب میشه. فلا خمس فیها، خمس دیگه نداره. ولو ابقا ثمنها سنینا، اگر که نگه داره پولش رو چند سال، ثم اشتراها وجب خمس ما مزد علیه سنت من الثمن، بعد بخره اون رو، مثلا بره اون خونه ها رو بخره، وجب خمس ما مزد علیه سنت من الثمن، واجب خمس اون سالهایی رو که بر اون پول گذشته پرداخت بکنه. و نظیرها الفرش و الجهیزیه للسبیه، و مثلا بحث همین فرش یا وسایل خونه و جهیزیه که برای دختر بچه است، بله اونا جز معونه محسوب نمیشن، خمس دارن. البته میگم استثناءاتی دارن، فکر کنم توی آموزش فقه بود که اگر که عرف اون منطقه اینطوری باشه که مثلا همه برای بچه هاشون مثلا هر سالی تیکه میخرن، خب اون جز معونه حساب میشه.
اصلا یعنی که الان مثلا خونه میخره آدم قسط میگیره، الان مثلا یه خونه داری توش نشستی خونه دیگه هم داری میگیری، بعد اون بهش چی میشه؟
خونه دوم میشه بحث خارج از معونه، چون معونه میشه اون چیزی که نیاز خانواده است. نیاز خانواده با یه خونه مرتفع میشه، یه خونه یه ماشین.
مثلا یه جوریه که مثلا برای اجاره میدهش با پولش و خودش رو
صاف کنه. به هر حال میشه یه درآمد دیگه میخوای بسازی که آره. البته خب یه داشتیم که مثلا اگه برای بچه‌ش عرفاً برای بچه‌ش داره، مثلا فرض کنید پسر بچه داره میخواد بچه زن بگیره، داره یه خونه رو میسازه، مثلا عرفاً برای بچه 2 ساله که نمیگم مثلا بابا هر الان روزش خونه میگیره. چرا؟ مثلا بچه 17 سالش بوده بابا شروع میکنه به ساخت خونه. خب عرفاً میگن که بالاخره داره برای ازدواج بچه‌ش و برای تأمین خانواده‌اش این کارو میکنه، حالا اونو آره. ولی برای بچه‌های کوچ مثلا بچه‌هاش در حد معمول الان یه خونه داره و داره سفری میکنه روزگار رو، بعد خمسش حساب بکنه. بله. خب تو بحث تعلق اینکه خمس متعلق به چیه، دو تا نظر وجود داره. اینکه خمس متعلق به عین یا به ذمه است. امام نظرشون به اینه که خمس متعلق به عینه. بحث تعلق به عین بودن یکم کار رو سخت میکنه. این طرف بعد از یعنی اگر که خمسشو نداد کل مالشو حق تصرف نداره. ولی به ذمه مثلا آقا میگن که به ذمه شخص مثلا 200 هزار تومان خمس امسالشو بده، اون 200 هزار تومان از هر پولی که بده هر وقت که بده ذمهش بری میشه. ولی بله، ولی نظر امام این نیستش. به خاطر این الان مثلا جلوتر میگن که حق نداره که خمس رو ببره به ذمه، مثلا بگه این مقدار به ذمه منه، بعد بره تصرف در مال بکنه. چرا؟ تو مواردی که مثلا به این نحوه امام اجازه دادن که مصالحه بکنه با حاکم یا با وکیل حاکم که اجازه نقل به ذمه رو از حاکم بگیره، خودش اجازه نداره این کار رو بکنه. الخمس متعلق بالعین، خمس متعلق به عین و یجوز و دفع القیمه، جایزه که قیمتش رو پرداخت بکنه. و لیس له عین قله الا ذمته لیتصرف فی المال، و حق نداره شخص که منتقل کنه خمس رو به ذمه خودش تا تصرف بکنه در مالش. نعم یجوز المصالحه مع الحاکم و نقله الا ذمه، جایزه که مصالحه بکنه با حاکم و نقل بکنه خمس رو به ذمه شخص، یعنی حاکم خمس رو به ذمهش منتقل بکنه، خودش اجازه این کار رو نداره. در این صورتی که بخواد خودش نقل به ذمه خودش بکنه، مالش مخلوط مال حلال مخلوط به حرام میشه، و دیگه باید از عین اون مال خمس رو پرداخت بکنه. یعنی تو بحث مثلا معدن و گنج و اینا ما گفتیم که از هر مالی میزان خمس رو بده اشکال نداره. مثلا به 18 نخود طلا رسید، خب خمسش رو حساب کنه پرداخت بکنه. ولی تو بحث مال مخلوطه به حلال مخلوطه به حرام، باید از عین اون مال بده که اون مال پاک بشه. خب میگه چون بحث قصب و اینا پیش میاد. خب مورد ششمی که خمس بهش واجب میشود بحث زمینیه که گفتیم ذمی از مسلمان میخره. ارض التی اشتراها ذمی من مسلم، زمینی که ذمی میخره از مسلمان. ذمی هم گفتیم یهودی و نصاری که ساکنه در بلاد مسلمینه. یه مالیات اضافه نسبت به بقیه باید بده به حاکم اسلامی، یعنی حاکم موظفه که اون 1/5 زمین رو ازش بگیره. فانه تؤخذ من الذمی خمس رقبة الارض، پس گرفته میشه از ذمی 1/5 خود زمین. یعنی اگر مثلا بحث روی ساختمون و اینها باشه، زمین رو مثلا حالا انقدی چیز نکنن قیمت نذارن بیشتر بحث بنا باشه، متعلق نمیشه بهش. یعنی تو بحث خرید و فروش ملک مطرح میشه، تو بحث خرید و فروش مسکن ممکنه نادیده گرفته بشه. الان نمیدونم بازار به چه صورتی، اگه اطلاعی من تا یه حدی زمین چیزه. البته خب این که منطقه به منطقه قیمت رو فرق میکنه، خب نشون میده زمینم تاثیر داره، یعنی تو قیمت تاثیر داره، ولی رو بحث خود زمینه. اگه بحث روزن بحث زمینش خیلی مثلا مد نظرشون نباشه، میگم همه اینو برمیگرده و حکم ثانویه دیگه که الان باید ببینیم تو خرید و فروشه با مثلا اهل کتاب الان اصلا بحث خمس هست یا نه. من که چیز نشدم تا الان. مورد هفتمی که خمس تعلق میگیره، الحلال المخلوط بالحرام با دو شرطی که ما عدم العلم به قدر میزانش معلوم نباشه و عدم العلم صاحبه و مالکش هم مشخص نباشه. فإن اخراج خمسه مطهر للباقی، این خارج بکنه خمس رو از خود اون مال، بقیه اون مال چی میشه؟ طاهر میشه، پاک میشه. و یعتبر کون الحرام من غیر الخمس و زکات، و شرط میشه اینکه شرط هستش که حرام از غیر خمس و زکات باشه. یعنی خمس و زکات بخیر ما میدیم صاحبش کیه دیگه، علم حداقل به صاحب داریم که میتونیم به حاکم شر بدیم، فقط علم به مقدار نداریم، اونم میریم باهاش مصالحه میکنیم اگه مقدار مشکوک باشه. مثلا فرض کنیم سلام، مثلا طرف 6 سال 10 سال هر چند سالی که واجب الخمس بوده خمس نداده، حالا مثلا پشیمون شده و میخواد که خمسش حساب بکنه، خب یادش نیست. آره یادش نیست چقدر خمس باید بده، چقدر اصلا درآمد داشته. آها کلن اون خط بالا شرطش، مثلا ما نمیدونیم یه زمانی یه پولی اومده توی مال مقاطی شده، نمیدونیم از کی به ما رسیده، یعنی مال کی بوده. مثلا فرض کنید این مثال اصلا مثال خوبی نیست که مثلا طرف یه یتیمی رو داشته سرپرستی میکرده، چون یتیم رو میشناسه. مثلا اینطوری به فرض بگیرید که یه یتیمی رو داشته سرپرستی میکرده، مالش اومده، نمیدونه چقدر از مال اون یتیم الان قاطی مالشه، رفته و دیگه هم نمیدونه کجا، هیچ آدرسی نشونی هم ازش نداره. چرا؟ اگه بتونه ردی ازش پیدا کنه، یا مثلا میگن حتی محصور باشه، مثلا بدونه بین مثلا یه مثلا منطقه فلان تهرانه، موظفه بره بگرده پیداش کنه، یعنی به راحتی از گردنش ساقط نمیشه. اگه واقعا گشت و نتونست پیدا کنه دیگه حکم خمس داره، یعنی خمسشو بده مالش حلال میشه. و اینم داریم توی تحریر که اگه بعد اینکه خمس رو پرداخت کرد صاحب مال پیدا شد، یعنی مثلا بالاخره یه نشونی ازش پیدا کرد و اومد موظفه بهش پرداخت کنه و دیگه نمیتونه برگرد، یعنی بره پس بگیره. و یعتبر کون الحرام من غیر الخمس و زکات. هر مقداری که فکر میکنه، به هر مقداری که با حاکم یا وکیل حاکم به توافق برسن، مثلا بگه فکر میکنم مثلا حدودا انقدر باشه، هر مقداری که به توافق
100 تومن به مالم اضافه شده، از اون 100 تومن که اضافه شده بده.
از مالی که فکر میکنه، سلام، از مالی که فکر میکنه حرام قاطی مالش شده دیگه،
خمسه مال حرامه رو بده.
آره. ولو تصرف فیه قبل اخراج خمسه یسقط خمسه، اگر که تصرف بکنه در اون ماله، یعنی ماله دستشه، نمیدونه که چقدرش مال خودشه، مجبور شه به هر دلیلی توش تصرف بکنه، وقتی تصرف کرد دیگه خمسش ساقط میشه. و یکون من قبیل المظالم ثابته علی ذمته، و دیگه میشه جز مظالم ثابت که به ذمش میاد، یعنی میشه رد مظالم، دیگه نمیتونه خمس بده، باید بره رد مظالم پرداخت کنه به فقیر که آقا اجازه مصرف، گفتن که تو مصرف رد مظالم اجازه مرجع لازم نیست، یعنی هر مقداری که رد مظالم باشه میتونه به فقیر بده و مالش رو پاک کنه. حال نه، این که بگیم، این که میگی شما درسته، بالا گفتیم خب به نظر امام باید احتمالاً اینطوری باشه که از این همون ماله، حالا مثلا ماله مثلا به فرض مثلا میوه های باغ بوده، هر چیزی که بوده عین همونو باید رد مظالم بده احتمالا، چون که شامل همون بحث بالا میشه دیگه. آره میشه رد مظالم، ولی انگار که باید از عین همون پرداخت بکنه. از رو سوالی که شما خانم طاهری پرسیدین، فکر میکنم خمس کل مالو باید بده. خمس کل مالو میده به خاطر اینکه یه حکمی امام داشتن تو تحریر که اگه خمس رو داد بعد فهمید اون مال حلال خمسش کمتر از اون مقدار بوده، هم دیگه اجازه نداره بره از حاکم برگرد بگیره پس بگیره اضافه رو. یعنی بعدن میزان حلال حرامه مشخص شد، خب فهمید که اون حرامه مثلا کمتر بوده خمسش، یعنی حلاله رو بیشتر داده، بازم اجازه نداره برگردونه، یعنی خمس کل مال رو میده.
این تیکه که میگه که بلا تصرف فیه قبل احساس خمسه، این مثلا مقابل چه حالتیه؟ یعنی که
ببین گفتیم الان یه مال حلال مخلوطه و حرام دستشه، مثلا فرض کن 20 میلیون الان دستشه، نمیدونه که این 20 میلیون رو مثلا مال کی وارد مال خودش شده، قاطی شده حالا یه درصدیش، و طرف چه مقداری بوده، طرف کی بوده، خب اینو نمیدونه، هی مردد بوده نگه داشته که ببینه تکلیفش چی میشه. خب مثلا یا ناامید شده یا نمیدونسته که نبدش دست بزن توش تصرف میکنه، دیگه حق نداره، دیگه نمیتونه خمس حساب بکنه، باید اون میزانی که فکر میکنه به گردنش به اون میزان دیگه رد مظالم بده، دیگه خمس نده، نه دیگه خمس دیگه مشکلش رو حل نمیکنه. احتمالا خب اینطوری بیشتر باید بده دیگه، مثلا فرض کنیم همون 10 میلیون حدس بزنه 5 میلیونش حرامه، خب اصلا کل 20 میلیونه، یک پنجمش 4 میلیون خمس میده، خب بعد اگه خود رد مظالم بده، از خواهمش بستگی به میزانی که حدس میزنه داره دیگه، رد مظالم یه حدودی رو حدس میزنه و مقدارشو میده به جدا میکنه میده به فقیر. بحث هزینه کردش متفاوت میشه دیگه، خمس رو باید بده به امام، یعنی حق امام و سادات میشه، رد مظالم میده به فقرا، که البته امام گفته بودن که احتیاط مستحبه که به فقیر سادات بده، یعنی همچنان تو همون مسیر خرج بشه. شما زنگ تفریح نداشتی؟ من هی احساس کردم که هی دارم حرف میزنم چرا تموم نمیشه؟ دیگه یه کوچولو مونده، اینم بگیم یه دست تموم کنیم. جان چرا میگم تموم میشه؟ انفال هم یک صفحه است. در مورد تقسیم خمس گفتیم که خمس رو به دو بخش تقسیم میکنن، یکی بخش سهم خدا و پیغمبر و امامه که میگن سه تا سهمه، سه تا سهم هم برای یتاما و مساکین و ابن السبیل سادات هم. کسانی که از طریق پدر منتسب میشن و حضرت عبدالمطلب، که تو بخش اول تقسیم سه قسم اول، خب بخش خدا و رسول متعلق میشه اون هم به امام که در دست امام حاضره، و در غیبتشون هم که ولی فقیه. بله
عبدالمطلب هم
گسترده تره.
بله
بله
میدونن که مثلا الان
به عبدالمطلب میرسن؟ نه نمیدونن. حتی خب اونایی که واقعا نسل شجره چیز دارن خب میدونن خودشون، ولی خب اینطوریه، یعنی تو یه دوره‌ای هم خیلی مخفی شد، الان شاید خیلی بیشتر از اینکه فکر میکنیم سادات داشته باشیم. یقسم الخمس علا قسمین، تقسیم میشه خمس به دو قسم، قسم للامام، سهمی برای امامه و هو سهم الله تعالی و رسوله و ذوی القربا، و قسم لقبیله و هو سهم الیتامى و المساکین و ابن السبیل، و قسم طرف دوم میشه سهم یتیمان، مساکین و در راه ماندگانی که شرط ممن انتسب الى عبد المطلب بالعبر دارن، یعنی کسانی که منتسبن به عبد المطلب از طریق پدر. طرف دوم میگه، مثلا طرف اولو گفت قسم مقابلو داره میگه، یا هم اگه یعنی همونم معنی کنیم که همون قبیله هم قبیله هم معنی بکنیم، یعنی فرض بگیریم اون دو نقطه ه افتاده و اون قبیله هست، بازم میشه قسمی که مثلا برای نژاد طایفه اینایی باشه، ولی خب بله قبیله یعنی برای طرف دوم بهتر معنی میشه. اول قربا نزدیکان رسول که میشن همون ائمه.
فکر کنم
برای
همین الان یه سمو کلمه
یاس به انگلیسی. آره، یه سم سهم امامه که خود مثلا ولی فقیه الان هزینه میکنن بیشتر برای طلاب و امور دینی. یه بحثی هم بحث سادات فقیره که هزینه میکنن. دوباره بحث این که مستحق دریافت خمس باید چه شرایطی داشته باشه، اینجا همه توی مسئله مطرح میکنه. یعتبر فی مستحق الخمس الایمان دون العداله، این که باید مؤمن باشه و عدالت تو شرط نیست، و ان لا یکون فی دفعه اعانتون علی الاسم، و این که در دفعش و پرداخت اون کمک به گناه نباشه. والاحوت الا یکون متجاهرن بالکبائر، و احتیاط اینه که متجاهر به کبائر نباشه، یعنی آشکارا گناهان کبیره رو انجام نده. و الا یکون واجب النفقه علی المالک، شرط بعدی اینه که واجب النفقه مالک نباشه. و یعتبر الفقر فی الیتامى و المساکین، و اعتبار میشه فقر در مورد یتیمان و مساکین، و در مورد ابن السبیل فقر رو شرط نمی کنن، هرچند که مثلا طرف در شهر خودش فقیر نباشه، ولی الان که در غربته بخیر مشکل داره فقر در مورد شرط نمیشه.
پس اینه که میگه عدالت شرط نیست، یه جاهای دیگه هم میگه اینا از اون چیه؟ یعنی مثلا ایمان داشته باشه ولی عدالت،
ما دیگه مثلا فرض کنید خود ما واقعا مثلا ملکه عدالت در ما هست، ما عادلیم، مثلا سعی میکنیم گناهان کبیره رو نکنیم، صغیره رو مثلا حالا یه جایی یه گناهی کردیم استغفار میکنیم، سعی میکنیم تکرارش نکنیم. آره، میگه مثلا این هم شرط نیست، یعنی مثلا طرف مثلا اهل غیبت اینا، من مؤمنه دیگه، ایمان داره، نماز میخونه، روزه میگیره، این کفایت میکنه. ولی خب میگم بهتره که اگر مثلا در راه گناه داره سرسه، اگه میدونی که بدی این جریتر میشه برای انجام همین گناهش، هم حتی امام میگه نباید بدید، یعنی نباید هم داره.
چرا تقوا نمیگه؟
مثلا عدالت یه جوری آدم تو ذهنش خیلی دیگه نداره که یعنی کسی که گناه کار میکنه. آخه ببین، مثلا عدالت رو ممکنه تحقیق کنی بفهمی، تقوا رو کجا میخوای بفهمی؟ خیلی وقتا با خیلی از آدمایی که طرفیم باشون زندگی میکنیم، بعد سالها میفهمیم مثلا طرف اصلا اون چیزی که اینی که میگه اصلا فقط به زبونشه. خیلی اینطوری هم نیستن، شاید تقوا ملاک سختری بوده، عدالت رو مطرح کردن شاید.
آره.
نه، منظور اینه که چیزی که یعنی در مقابل متجاهل
کبائر میگم تشخیصش سخت‌تره. مثلا عدالت خیلی راحت‌تره، تو مثلا همین که نمی‌بینی طرف شرب خمر نمی‌کنه، مثلا غیبت علنی نمی‌کنه، این وقتی از دهنش در میره چیزی میگه، مثلا اهل غیبت نیست، اهل مثلا دروغ نیست، دروغی ازش ندیدی نشنیدی، همین که بد می‌کنه دیگه. ولی تقوا هم مثلا شاید ملکش سخت‌تره. حالا یکی اومد ادعای سیادت کرد، گفت من سیدم، اینو باید چطوری باش برخورد کرد؟ میگن که همین صرف ادعاش کفایت نمی کنه، باید دلیل داشته باشه، مثلا شجرنامه داشته باشه، یا مثلا این نه که علم انصاب دارن تایید بکنن، یا اینکه تو شهر خودش مشهور باشه، مثلا سید خانم، مثلا کلن یه عمر بهش گفتم واقعا مثلا خواهد نظر افراد مثلا همشهریه خودش سید محسوب میشه، اون اشتهار به سیادتش براش کفایت میکنه. لا یصدق مدعی سیاده بلا دلیل، تصدیق نمیشه مدعی سیادت بدون دلیل. نه ام یکفی کونه مشتهرم بها فی بلدهی من دون انکار من احدن. البته که کفایت میکنه اشتهارش و شهرت داشتن به سید بودنش در شهر خودش بدون اینکه کسی انکار کنه، اصلا هیچ منکری نداشته باشه، همه فل اتفاق بگن که ایشون مثلا سیدن. حتی یه نفر ول احوت عدم و دفع اذیت من معونت سنته، و احتیاط اینه که بیشتر از معونه یک سال رو بهش ندن. حالا شاید دلیلش اینه که اصلا از فقر خارج بشه دیگه، وقتی بیشتر از معونه یک سال بهش بدن دیگه طرف بی نیاز محسوب بشه. بله، این حکم من دیدم جاهای دیگه، یعنی انگار کلیت داره که حواستون باشه بیشتر از یک سال پرداخت نکنید. توی خب زکات خیلی چیز بود، یادتون باشه مثلا 6 ماهشو اگه داره 6 ماهشو بدید، یعنی خیلی دقیق بود. تو خمس مثلا حالا مطرح نشده اینجا گفتم. انس من الخمس الذي للصادر، نصف خمس که متعلق به صاداته، یجوز للمالک دفعه الیه من نفسه، جایزه برای مالک که پرداخت کنه اون رو به مستحقین خودش، یعنی شخصا بره خودش پرداخت کنه. و اما نصف الذی للامام فامره راجع الی الحاکم، و اما اون نیم دیگه که حق امامه امرش به دست حاکمه. فلا بد من الایصال الی او صرف اذنه، پس چاره نیست از این که برسونه به دست حاکم یا اینکه به اذن حاکم صرفش کنه. اون بحث دفع به سادات هم این که پرداخت کنه خودش سهم سادات رو هم حتی آره اونم اجازه لازم داره، که مثلا ما خودمون جان فلا بوده فامروهون، این که امرش به دست حاکمه، یعنی اون باید تصمیم بگیره. اگر که یا میگه همه رو بدید خودم میدم، یا اینکه اجازه میده که صرف بکنیم. حالا بحث بعدی بحث قرضه که تو بحث زکات گفتیم، میشه مثلا طرف دینی به گردن یکی داره، مثلا بعد یکی طلب بده، حالا اینو به اون در بکنه. تو بحث خمس میگم بعد اجازه بگیره، ما مثلا از حاج آقا اجازه گرفتیم که این کار رو بکنیم، اجازه ندادن. مثلا شاید منبع به این بوده که حالا تشخیصش با خودمون باشه بهتره، مثلا شاید به عرف بسپارن، به شخص بسپارن. خب طرف کنه اصلا این خیلی فقیره، حالا اشکال نداره من خمسم و خمس ساداتم بدم به این، ولی خب خیلی فقیر تر از اونم باشه، واقعا هم شاید همینطور باشه و اجازه نداره. لا یجوز للمستحق ای یأخذ الخمس، جایز برای مستحق که خمس رو بگیره، ثم جایز نیست که خمس رو بگیره ثم یرده الی المالک و اونو برگردونه به مالک، الا فی بعض الموارد، مگر در بعضی از مواردی که میگن مثلا کما اذا کان علیه مبلغ کثیر و صار مؤثرا، مثلا اینکه یه مبلغ کثیری رو باید بابت خمس بده ولی الان توان نداره، فقیر شده، تنگ دست شده، لا یرجا زواله و امیدی هم نیست که این فقرش برطرف بشه و اراد تفریق ذمته، و ولی میخواد که چیکار کنه؟ ذمه‌اش رو فارغ کنه. ببینید واجب الخمس شده، خمس بهش تعلق گرفته، ولی همین الان که باید خمس رو پرداخت بکنه نداره بده، چیکار میکنه؟ میاد میگه که میره به اون مالک، اصلا میگن اینو با خود حاکم این کار انجام بدی، اون بحث دستگردونو به اصطلاح تبانی با خود مرجع، با خود حاکم، با وکیلش این کار رو انجام بدید. این میگه که اجازه داره در این حالت که پولو بده به مستحق دریافت، باهاش مثلا تبانی کنه، بگه من اینو بهت پرداخت میکنم ولی ندارم، بده بعدن که داشتم بهت میدم، دوباره ازش میگیره. و تو دستگردون میگن یه مبلغی مثلا 1,000,000 خمس بهش تعلق گرفته نداره، میره پیش حاکم مشکلشو میگه، اجازه دستگردونو داره، یه تومن رو میده به حاکم، حاکم 900 تومن بهش برمیگردونه. 900 تومن رو میبره، ماه بعد میاد 900 تومن رو بابت خمس میده، حاکم 800 تومن مثلا بهش برمیگردونه. همینطور هر ماه یه میزان کمی از پوله، یعنی میخواد این پول به دست حاکم ولی برسه برگرده، حالا بعد اجازه میده برمیگرده، حالا اجازه نداد که نه دیگه اجازهشو گرفته دیگه، یه حالت انگار که داره قرضی خمسشو میده ولی میبره میده به دست حاکم، انگار که از حاکم 900 تومن قرض گرفته اومده. آره اون قرضه دیگه انگار که چی بحث دیگه، انگار که این نیست که بگه اون 900 تومن خمس داده شده است، جزء معونش هم حساب نمیشه، یعنی قرضه دیگه اومده تو مالش. دوباره ماه بعد از اون 900 تومن که قرض گرفته 800 تومن دوباره قرض میگیره، نه همطوری هی بحث قرض دیگه پیش میاد. آره گفتیم و اذا کان له علی المستحق دینون، اگر که برای مالک برگردن مستحق دینی باشه، جاز احتساب و خمس هم به اذن الحاکم، جایزه که خمس رو به عنوان خمس حساب بکنه اگر که حاکم بهش اجازه بده اون طلبش رو به عنوان خمس حساب بکنه. عرضه این دستگردون و اینا بیشتر برای اون مراجعی که گفتیم میگن که خمس متعلق به عینه، متعلق به زمان خیلی نشنیدم، مثلا آقام خیلی توضیح ندادن دستگردون رو، انگار که مثلا یه آره. خب انفال رو هم بخونیم شده بله دیگه، مثالشو داره میزنه، میگه مبلغ کثیری بهش خمس تعلق گرفته ولی الان در حالی که الان چیه فقیر شده نمیتونه بده.
نه آخه اولش میگه که اینا هم بوده این که نمیتونن برگردونن به
ما، اصلا اجازه نداره شخص خود مالکی که خمس رو باید پرداخت کنه با مستحق دریافت خمس با هم توانی بکنن، اجازه نداره. میگه در چه صورتی بهش اجازه میدن؟ در صورتی که فقیر شده نمیتونه این کار رو انجام میده، که از اینو میگم اولویت با اینه که به خود حاکم دستگردون کنه، یعنی نره به مستحق
برده. این مختصر توضیح داده دیگه،
بله
توضیح
امام هم بخونیم توی تحریر یه مسئله فقط دستگردون رو گفته، اونا اصلا دستگردون رو توضیح ندادن، یعنی سرچ کنی دستگردون رو، خب خیلی توضیح راجبش هست، ولی امام فقط یه کوچولو راجع به دستگردون گفتن که توی موارد اینطوری دستگردون میکنن و تمام میشه، یعنی خیلی روش بحث نکردن.
این تیکه دوم کلا یه چیز دیگه است.
بله بله این یه مورد دیگه است، این بحثای اختصاری که اینا توی یه مسئله گنجوندن. انفال هم اموال عمومیه که در اختیار پیامبر و جانشینانشون قرار گرفته، قرار میگرفته البته، که در زمان غیبت هم اختیارش با ولی امر مسلمینه، که در مصالح عمومی و به سود همه افراد جامعه مصرف می شده، که الان در زمان ما هر اون چیزیه که البته خب اینو امام آخرش اضافه کردن که مباح کردن همه این انفالی رو که الان نامی بریم برای شیعه ها در زمان غیبت مطلقاً حلاله، یعنی مباح برشون همه، یعنی مورد مصرف همه قرار بگیره، ولی حالا ارث کسی که وارثی نداره گفتن مختص فقراه، ولی بقیه رو برای همه شیعه ها میشه استفاده کرد. هی ما یستحق و نبی و الامام الان میخونیم اینا مواردی هن که ما توی مثلا تو غنیمت، الان یه موردش غنیمته، تو غنیمت گفتیم غنیمتی که به دست خود مسلمین میفته یعنی میشه مال من خمس داره، درسته من هم یه چیز پیدا میکنم، این انفال صاحبش مثلا صاحبان اصلی هم دیگه، امام و مثلا پیامبر و بعد امام و بعدش ولی امر مسلمین هم خمس ندارن به نحو خامنه‌ای به جهت خاصی به خاطر منصب خاصی که داشتن بهشون تعلق گرفته. ولی خب منافعش برای همه مسلمین از شیعیان مصرف میشه. اون چیزیه که استحقاق گرفته برای پیامبر و امام به جهت خاص، به جهت من جهت یعنی علی جهت خصوص لمنصب نبوت، به جهت خاصی که برای منصب نبوت و امامت هست بهشون متعلق شده. و هی امورون منها شامل کل مالم یوجف علیه به خیل و لارکا، همه اون چیزیه که تاخته نشده، مثلا قدم گذاشته نشده بر اون اسبی یا سواری، به اصطلاح خودمون میگیم که بدون لشکرکشی فتح شده، یعنی بدون جنگ به دست اومده. ارزان کانت و غیره ها، چه زمین باشه چه غیر زمین، مثلا قلعه یا هر چیزی که به دست مسلمین افتاده، انجلا انها اهلها او سلموها للمسلمین تواعا، کوچ کردن ازش اهلش، یعنی اهل اون شهر یا اون سرزمین رفتن، یا اینکه خودشون اومدن اون گفتن که مثلا با میل و رغبت ما اینو تسلیم میکنیم به شما مسلمونا. و منها الارض المواد، زمین مواد بیابونی که باید حتما آبادش کرد، بهش رسیده ای کرد، سوا اون لم یجر علیها ملک و احدن او باد و لم یعرف، فرق نمی کنه که از اول ملک خاص کسی نبوده، یعنی مالک نداشته، یا اینکه مالک داشته باده از بین رفته، مثلا باده یویده اونزا زهبه و انقطع، یعنی بوده و الان دیگه نیستش و الان کسی دیگه وارثی نداشته و این زمین همطوری مونده و صاحبش هم شناخته شده نیست. و منها کل ارضن آمدتن کذالک، و هر زمین آبادی که مثلا اینطوریه، یعنی هر زمین آبادی هم که صاحب نداره یا مثلا صاحبش صاحب داشته از بین رفته یا از اول بی صاحب بوده، کل آجام و الجزائر الخضرا، مثل مثلا نیزارها جنگل هم معنی کردن، و جزیره های سرسبز، و منها مکان للمملوک من قطائه و صفایا، و اون چیزی که متعلق به پادشاهان بوده، رفتن توی جنگ حالا یا تو تسلیم شده به دست مسلمین افتاده، زمین هاشون صفایا، مثلا اموال برگزیده یا مثلا معنی کردن جواهرات گرانبها صفایا رو که در جنگ به دست مسلمین افتاده، اینها متعلق به پادشاه ها بوده رسیده به دستشون، اینها متعلق میشه به عام جامعه، البته که متعلق به پیامبر بوده و در درجه دوم به همه مسلمین. قطایا و زمین، زمین، قلعه، همه این چیزایی که تو این مود و فضا هست. ارض
المواد چی؟
ارض المواد گفتیم زمین هایی که آباد نیستن، زمین هایی مثلا بیابون ها، مثلا همه کبیر هایی که الان تو کشور ما هن افعال هن.
کل آجام چی میشه؟
آجام گفتیم هم نیزار معنی میکنن هم جنگل. عرض داریم مثلا جنگل، یه قسمت هایی از جنگل و اینا رو که چیز میکنن، مثلا شخصی رفته اونجا رو چی میگن احیا کرده، مثلا بحث احیا پیش میاد، یه جایی اجازه میدن که مثلا میشه ملک شخصی، بعد در قالب موارد اینطوری نیست، مثلا کبیر لوتمونه دیگه، نمک داره، خب این الان جز انفال دیگه، دولت اسلامی الان محصور کرده و نمکش انحصار میفرسته برای انگلیس. آره. و من ها صف الغنیمه، غنایم برگزیده ارزشمند، کفرس جواد، مثلا مرکب عالی و ثوب مرتفع، لباسای بلند که مثلا اون موقع لباسای گران قیمت بلند بوده، اینها هم شامل انفاله. و من ها الغنایم التي ليست باذن الامام، لباس بلند گران قیمت، برگزیده غنیمت های برگزیده، غنایمی که مثلا ارزشمنده، اینا غنایمی که اینا گرفتن، هر غنیمت
مثلا
مرتفع آخه یعنی بلند دیگه.
نمشن.
کلا چیزی که مثلا بلندی رو برسون، حالا شاید گران قیمتیش هم با به این که مثلا یه ارتفاع قیمتی دارم، نمیدونم، شاید از این جهت این دور بشه معنی کرد. و منها القناع ملتی لیست بزن الامام، جنگی در گرفته بدون اجازه امام رفتن جنگیدن، قناعم به دست اومده، همش متعلق میشه به امام. و منها ارث و من لا وارث له، و ارثی که وارثی براش نیست. و منها المعادن التي لم تكن لمالک خاص، معادنی که ملک خاص شخصی نیست، یعنی کسی توی یه زمینی یه معدنی کشف شده نمیدونی مثلا زمین مالکیه. خب از ظاهر یعنی نظر و فتواشون اینه که اباحت و جمیع الانفال شیعت مطلقا فی زمن الغیبه، در زمان غیبت مطلق شیعیان چیکار میکنن؟ مباحه که از همه این انفال استفاده کنن. مطلق یعنی چی؟ یعنی هم فقیر هم غنی، همه. بله، حالا مثلا این که توی جنگل ها یا یه جاهای ورودی میگیرن، نباب حالا نگهداری یا مثلا اون نگهبانی که ازشون میکنن ممکنه اینا رو بگیرن، یا دولت اسلامی تشخیص میده که مثلا منباب این انفال یه درآمدی کسب بشه برای دولت. الا ارث و من لا وارث له، تنها چیزی که اجازه ندادن برای مطلق شیعه ها استفاده بشه ارثیه که وارث نداره. فانه یقسمو به اذن الحاکم علی الفقرا، اون رو تقسیم میکنه، یعنی تقسیمش میکنن به اذن حاکم بر فقرا، یعنی فقط به فقرای جامعه اسلامی میرسه و بقیه استفاده ای نمی کنن. یه جاهای اجازه میدن دیگه، میگن حق احیا میدن، مثلا میگن احیا کرده زمینو بهش میبخشن، یه جایی نه هزینش پرداخت میکنن زمین ازش میگیرن. موردشو یادمه یه بار خوندم ولی الان تو ذهنم نیستش که مثالشو بزنم. خسته نباشید. میریم حجر. 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 صفحه 180 بکنم. 180. میریم توی معاملات دیگه. حجر و حواله و وکاله با اینا. معاملات نه. خب به خاطر اینکه تازه وارد شدی بعد یه چیزای کلی و هی میخواد راجع به معاملات بگه، صلح و رهن و اینا رو مثلا میگه.
فرقش هم اینطوریه
که کلا
معاملات چیه. مشکلی نیست. آره خیلی. ولی مثلا خب اینا راحته، مثلا حج رو باهاش ملموسین تا یه حدی، ممنوع تصرفات رو میدونی، یا مثلا ودیعه و وکالت، اینا چیزایی که باهاش آشنایی. حالا ایشالله که خوب باشه. بله خوشی ممنون شما. بفرمی کدومو؟ صفحه 96. مسئله 4. میگه که اون بحث سادات رو میگه که خود اون نصفی که مربوط به ساداته جایزه که خود شخص بره برسونه به دست سادات فقیه، خب که اونم امام میگن باز به اذن حاکم باشه، و نصفی که برای امامه یعنی حق امامه امرش به دست حاکمه، یعنی باید بری بدی حاکم خودش هزینه کنه. لابد دمن الاحسان، میگه چاره نیست که برسونی به دست حاکم، یا اینکه صرف بکنی به اذن حاکم، یعنی ببری بدی حاکم میگه برو خودت هزینه کن، به هر حال باید حاکم اجازه بده. خواهش میکنم خوبی باتون رو بزنم. الان باید تا یه رو به 12 کلاس می داشتیم.
تا
12 یه هم 10 دقیقه یه رو به وسطش رفت. خب خانم حیدری اومدین؟
نه نیستش حیدری.
آها حیدری نیستش. من اگه شما دو تا رو یاد گرفتم باور کنم. خانم شما سمیعی هستی.
بله.
تک سنگ دوم اومدین درسته؟
مثلا من 10:35 دقیقه
میمون نشه. کاش بیاین تو کلاس، چون من متوجه نمیشم که هستین. شما مطلبش بود. شما میمدین؟ میگم میمدین میشستین؟ آها شما اومدین رفتین ریکوردر آوردین.
آه اینو بکش کنیم.